دوستان و عزیزان شنونده، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم از طریق این دو شماره پیشنهادها و انتقادهای خود را به ما پیامک کنید. دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. دوستان، دلیل توجه فراوان خیام بر ناپایداری و گذران پرشتاب عمر و بی‌اعتباری دنیا این است که او می‌خواهد با نشان دادن واقعیت مرگ بر حقیقت انکارناپذیر زندگی تأکید کند و همه را به غنیمت شمردن دم دعوت کند. هرچند موضوع مرگ و زندگی جزو کهن‌ترین دغدغه‌های بشری است، اما در کلام خیام جلوه‌ای ویژه یافته است. خیام فیلسوفی است فرزانه که پرسشگری ساختار اندیشه او را ساخته است. اندیشه او مدام ناآرام است، چرا که پیوسته فراسوی چیزی را می جوید که به آن رسیده است. پرسش او از آغاز و انجام جهان است، بدایت و نهایت جهان را می جوید و بدنبار دلیل آمدن است. این است که پیوسته می پرسد: دوری که در آن آمدن و رفتن ماست، او را نه نهایت نه بدایت پیداست. کس می نزند دمی در این معنی راست، که این آمدن از کجا و رفتن به کجاست؟ خیام در کار خلقت و راز آفرینش متحیر است، اما نه حیرتی از سر نادانی و جهل، بلکه تحیر خیام نتیجه تأمل و خردمندی اوست، چرا که هرچه انسان خردمندانه تر به کار جهان بنگرد، بر حیرتش نیز بیشتر افزوده می شود. و خیام نیز انسان خردورزی است که خردمندانه به کار جهان و انسان و نیز آغاز و انجام آن می نگرد و علاقمند و جویای کشف اسرار آفرینش است. پس چون به هیچ سری از اسرار ازل دست نمییابد، انگار برمی آشوبد و به درگاه حق می نالد که دلیل خلقت انسان کدام است؟ اگر قرار بر رفتن و مردن بود، پس چرا آفریدی؟ و حال که آفریدی، چرا دوباره به صحرای عدم می بری؟ بنابراین خیام پرسشگری است که هرگز در هیچ مقامی از پرسیدن رهایی نمی یابد. همان گونه که گفتیم، بازیگر اصلی صحنه رباعیات خیام مرگ است که جان مایه محوری تفکرات او را تشکیل می‌دهد. اندیشه، چالش و واکنش او در برابر نیستی و مرگ به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در رباعیات منعکس شده است. افعالی که حاکی از مردن است، مانند رفتن، خفتن، نبودن، باز نیامدن، از دست شدن، شکستن و برباد شدن و کلماتی مانند نابودی، رهلت، عدم، نیستی، عجل و خواب به معنی مرگ در بیشتر رباعیات به چشم می خورد. این گونه به نظر می رسد که سراسر رباعیات خیام را غبار مرگ گرفته است و کلمه خاک به تنهایی یا در ترکیبات خود و به اشکال گوناگون همه جا حضور دارد، مانند خاک، خشت، زمین، گور، گرد، خاشاک، ذره، خاک پدر، خاک من و تو، خاک تن من و گل من. جالب است که کلمه مرگ به طور مستقیم تنها در یک رباعی ذکر شده است. به هر حال خیام شاعر و فیلسوف در حجم کوتاه رباعیات خود در نهایت سادگی و ایجاز فلسفه ای را بیان می کند که هنوز جذاب و تأمل برانگیز است و صاحب نظران حتی بعضی از مکتبهای فلسفی اخیر را وامدار او می دانند. مرگ در تار و پود این فلسفه به چشم می خورد و البته پرداختن به آن از بعد فلسفی بر عهده اهل حکمت و فلسفه است و ما در اینجا تنها از منظر مرگ شناسی نگاهی به این رباعیات می اندازیم تا چگونگی انطباق یا مقایسه آنها را با برخی از یافته ها و آموزه های مرگ شناسی نشان دهیم. بله، همه موجودات می میرند، اما در میان جانداران انسان تنها موجودی است که از این واقعیت آگاه است و باهایی که در برابر این آگاهی می پردازد سپری شدن عمر او در سایه ترس از مرگ یا بزرگترین دشمن شادی های اوست. انسان ها در چاره‌اندیشی خود برای مقابله با این ترس به طیف گسترده ای از انواع واکنش ها و ساختارهای دفاعی متوسل می شوند که در دو انتهای این طیف واکنش های عمده انکار و پذیرش مرگ قرار دارد. این دو ساختار نه تنها در حیات فردی و روانی انسان ها به چشم می خورد، بلکه در نگرش های فرهنگی و اجتماعی آنان نیز منعکس می شود. آسان ترین و در عین حال بیمارگونه ترین شیوه برخورد با واقعیت ناخوشایند انکار و نادیده گرفتن آن است و در مقابل تلاش برای شناسایی واقعیت ناگوار و پذیرش نهایی آن نشانه بلوغ عاطفی و تکاملی افراد است. انکار مرگ چه در سطح فردی و درونی و چه در سطح فرهنگی و فکری شیوهی غیر انطباقی، مخرب و ناسالم در رویارویی با واقعیت است و در برابر آن پذیرش مرگ و رسمیت بخشیدن به آن در متن زندگی نشان از برخوردی انطباقی سازنده و سالم دارد. پذیرش مرگ بدون کوشش برای شناسایی آن امکان پذیر نیست و مسیر این شناسایی از مرگ آشنایی و مرگ آزمایی می گذرد تا به مرگ آگاهی بینجامد. با پایان برنامه از شعر تا ستاره رسیدیم. امیدواریم از شنیدن آن لذت برده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت گفت وجود دولت فراگیر در افغانستان می تواند به توقف درگیری ها و حمایت از حقوق بشر به خصوص حقوق زنان بسیار کمک کند. امیر سعید ایروانی روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت این سازمان درباره وضعیت افغانستان گفت با وجود تلاش‌های سازمان ملل متحد و تدابیر مقامات موقت، وضعیت در افغانستان همچنان چالش برانگیز است. ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد طبق تخمین گزارش اخیر سرمنشی سازمان ملل متحد بیش از نیمی از جمعیت افغانستان، یعنی حدود 23.7 میلیون نفر در سال 2024 و کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت و شکنندگی اقتصادی که بر 65% خانوارها در سال 2023 تأثیر گذاشته همچنان موجب ناامنی غذایی شدید در این کشور شده است. وی با تاکید دوباره بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان گفت وجود دولت فراگیر در افغانستان می تواند به توقف درگیری ها، کاهش تعداد پناهجویان افغانستانی که به کشورهای همسایه می روند و نیز حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان کمک و بنیادی برای ثبات و امنیت در افغانستان ایجاد کند. ایروانی تصریح کرد مقامات موقت افغانستان نتوانستند به طور مؤثر بحث فراگیری قومی و سیاسی را پیش ببرند. در عوض آنها محدودیت‌های سختری بر زنان و دختران تحمیل کرده و فرصت‌های تحصیلی آنان را محدود کردند. علاوه بر این، همانطور که در گزارش سازمان ملل متحد تایید شده است، حملات بر اقلیت‌ها مانند شیعیان هزاره کماکان ادامه دارد. ایروانی گفت که چالش‌های مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر و کاستی‌های موجود در حوزه کنترل مرزی همچنان ادامه دارد و ثبات افغانستان و همسایگان آن را تهدید می‌کند. وی با بیان اینکه تهدید گروه‌های تروریستی موجب نگرانی همسایگان شده است، افزود که متأسفانه مقامات موقت هنوز تعهدات خود را برای مبارزه با تروریسم اجرا نکردند. ایروانی گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از همسایه‌های اصلی افغانستان کماکان با چالش‌هایی در زمینه مهاجرت غیرقانونی مواجه است. مهاجرت میلیون‌ها افغانستانی به ایران بار بر دوش ما در شرایط تحریم اضافه کرده و متأسفانه جامعه جهانی و تک تک کشورها نسبت به این موضوع حساسیت کمی نشان دادند. سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفت علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران به بهانه تحریم‌ها حتی از دسترسی به ابتدایی ترین تجهیزات نظارتی مرزی محروم شده است که این امر بر اولویت‌ها و نگرانی‌های متفاوت کشورهای همسایه و جامعه جهانی در مورد افغانستان تاکید می‌کند. ایروانی افزود که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نقش اساسی در پیگیری صلح و ثبات در این کشور ایفا می کند و جمهوری اسلامی ایران مجدداً حمایت کامل خود را از یوناما و نماینده ویژه سرمنشی در انجام ماموریت خود اعلام می دارد. او تصریح کرد که کمک‌های بشردوستانه باید بی‌طرفانه و بی قید و شرط باقی بماند تا از برخوردار شدن مردم افغانستان از حمایت‌های مورد نیازشان اطمینان حاصل شود. معاون نماینده دائم روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان گفت پس از 20 سال وابستگی کامل به کمک‌های بین‌المللی، افغانستان در وضعیت قحطی مالی و تحت تحریم‌های یک جانبه بی سابقه در فاصله یک قدمی فروپاشی انسانی و اقتصادی قرار گرفت. با این حال، برخلاف پیشبینی‌ها و انتظارات بدبینانه همکاران غربی ما، افغانستان نه به یک جنگ داخلی دیگر نیفتاد و نه به یک سیاه‌چاله تبدیل شد. و افسود ما متقاعد شدیم در قضیه افغانستان هیچ جایگزینی برای رویکرد واقع بینانه و جامع در قبال این کشور بر اساس تحلیل عینی و ارزیابی متوازن از وضعیت وجود ندارد. این دیپلمات روس تاکید کرد که رویکرد واقع بینانه هم متضمن مشارکت سازنده جامعه بین المللی با توجه به نیازهای افغانها و هم شامل گفتگوی عملگرایانه با مقامات بالفعل در مورد طیف وسیعی از مشکلات فوری بدون فشار یا باجگیری است. و صلح و ثبات در افغانستان را کلید ثبات در منطقه و فرامنطقه خواند و افزود که طالبان بارها به توسعه همکاری‌های عملگرایانه گسترده تقویت همکاری های منطقوی و افزایش تماس ها با سهامداران مختلف بین المللی از جمله آنهایی که تحت نظارت سازمان ملل متحد عمل می کنند علاقه نشان دادند. با این حال اگر گام های متقابل جامعه بین المللی به تایید تعدادی از کمک کنندگان غربی که منافع شخصی محدودی را دنبال می کنند بستگی داشته باشد، به سختی می توان در این مسیر پیشرفت کرد. معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد همچنین با ابراز نگرانی از فعالیت‌های گروه تروریستی داعش، حمایت از اقدامات طالبان برای حل کامل تهدید این گروه تروریستی را ضروری دانست. وی با اشاره به نقش آمریکا و ناتو در تقویت داعش گفت در طول سالهای حضور نظامی ایالات متحده و ناتو این گروه جایگاه خود را در کشور مستحکم و با سایر سازمان‌های تروریستی ارتباط قوی برقرار کرده است و از خارج حمایت می‌شود. این دیپلمات روس ضمن تاکید بر ضرورت سیاسی نشدن موضوع کمک‌های بشردوستانه، آزادسازی دارایی‌ها و گسترش کمک‌ها به افغانستان گفت که تمرکز ما بر حقوق همه افغان‌ها از جمله حقوق زنان و دختران و حقوق اجتماعی اقتصادی آنها برای تحصیل و کار و تشکیل یک دولت واقعاً فراگیر با مشارکت همه گروه‌های قومی و سیاسی این کشور است. مسئولان ریاست شهدا و معلولین ولایت ننگرهار میگویند که صدها خانواده که با جعل و تزویر از خزانه دولت پول به دست آوردند شناسایی و مجازات شدند. آصف شینواری خبرنگار ما از شهر جلال آباد گزارش میدهد.
مسئولان ریاست شهدا و معلولین ولایت ننگرهار میگویند صدها خانواده را که با جعل و تزویر از خزانه دولت پول به دست آوردند شناسایی نموده است. با گفته مسئولان تا حالا مبلغ 4 میلیون افغانی را از این خانواده ها به خزانه دولت بازگشت نموده است. قاری محمد صابر زوک رئیس شهدا و معلولین ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت در روزهای نخست به قدرت رسیدن امارت اسلامی تعدادی از عناصر به گفته موصوف فرصت طلب با استفاده از موقع برای صدها خانواده اسناد جعلی شهادت درست نموده و میلیون ها افغانی از بودجه دولت به دست آورده است. و گفت به کمک نهادهای کشفی و امنیتی تا حالا بیش از 1700 خانواده را شناسایی و از نزد آنان مبلغ 4 میلیون افغانی را به خزانه دولت بازگشت نموده و همچنان پروسه برگشت پولهای حیف عمل شده ادامه دارد.
نو په دوی کې بعض خلک دي چې دی هغه نه سوی استفاده کړي اعتماد نه لري، البته تذکیری ورته جوړ کړي دي او د بل چا بچی ور پسې اچولي خپل ورونه مشیان داسې کړي دي او دا هغه خلک دي چې هغوی بیرته تثبیت شوي دي. هغه راغوښتل کېږي څه عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شوي، تقریبا 3 میلیونه روپۍ بېرته ټولې شوي دي، دولت حساب ته جمع شوي دي، اویزونه موږ سره رسمن دي. نو دغه اوله 150 کورنۍ دي یتیمان کورنۍ دي.
رئیس امور شهدا و معلولین ولایت ننګرهار گفت تعداد از جعلکاران به زندان انداخته شده و نهادهای امنیتی و کشفی در جستجوی جعلکاران دیگر نیز می باشند. وی همچنان گفت برای جلوگیری از جعل و تزویر سیستم اداری و محاسباتی آنها به گونه بایومتریک ساخته شده که امکان جعل و تزویر را از بین برده است و هیچ کس نمی تواند بعد از این با استفاده از جعل و تزویر به خزانه دولت آسیب برساند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
و رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت رژیم صهیونیستی تنها اجازه ورود اندکی از کمک‌های غذایی و دارویی ایران برای مردم غزه را داده است. پیرحسین کلیوند رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گفت که رژیم صهیونیستی اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه را نمی‌دهد و از آن به عنوان اهرم تنبیهی استفاده می‌کند. به گفته کلیوند از 10000 تن مواد غذایی و دارویی ارسالی مردم ایران برای کمک به مردم و آوارگان فلسطینی فقط 25% آن وارد غزه شده است. و افزود ایران برای سارنوال عالی بین الملل در خصوص 90 عنوان مجرمانه رژیم غاصب صهیونیستی و نقض کامل قوانین بین المللی نامه ارسال کرده که تاکنون 86 کشور این نامه ایران را امضا کردند. رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در ادامه از برگزاری کنگره بین المللی در خصوص نقض حقوق بشر دوستانه در باریکه غزه و اشغال فلسطین در تهران خبر داد و گفت که 40000 نفر از 21 کشور در این همایش شرکت میکنند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری بخش بعدی اخبار در ساعت 16 بعد از ظهر تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. نقش سید جمال الدین اسدآبادی در بیداری مشرق زمین، عنوان نگاه روز. سید جمال الدین اسدآبادی مصلح اجتماعی و اندیشمند دین مدار محسوب می شود. او که شخصیتی مطرح در جهان اسلام به شمار می آید، در سال 1217 هجری خورشیدی متولد شد. نخستین آموزگار وی پدرش بود و تعلیمات ابتدایی دینی را نیز نزد وی آموخت. سید جمال سپس در قزوین ایران و پس از مدتی در تهران در کلاس‌های درس روحانیان و مجتهدان بزرگ دوره خود حضور یافت. سید جمال در ادامه برای کسب مدارج بالاتر در علوم دینی در سال 1228 هجری خورشیدی به نجف اشرف رفت و در محضر بزرگانی همچون شیخ مرتضی انصاری به تحصیل پرداخت. وی در سال 1232 بنا به خواست شیخ انصاری عازم هندوستان شد. وی در هندوستان ضمن آشنایی با علوم جدید سعی کرد تا مردم و خصوصا مسلمانان این کشور را علیه استعمار انگلستان بسیج کند. به دلیل سلطه همه‌جانبه انگلیسی ها پس از نزدیک 2 سال حضور در هند، سید جمال به کشور عثمانی رفت. سید جمال در عثمانی چون با حسادت علمای درباری آنجا مواجه شد، به مصر مهاجرت کرد. سید جمال در مصر توانست یک نهضت فکری ضد استعمار و ضد انگلیس را پایه‌گذاری کند. این رهبر بزرگ اسلامی تشکیلاتی به نام انجمن مخفی را در مصر با وجود آورد، اما بر اثر فشار انگلیس مجبور به ترک مصر شد. البته حرکت سید جمال توسط شاگردانش از جمله شیخ محمد عبدو پیگیری شد و در سالهای بعد زمین ساز قیام مردم مصر علیه استعمار انگلیس شد. سید جمال پس از ترک مصر مدتی در هند اقامت نموده و سپس راهی اروپا شد. در پاریس با همکاری محمد عبدو روزنامه اروت الوثقا را منتشر کرد. سید جمال اواخر عمر خود را در عثمانی سپری کرد و غیر مستقیم تحت نظر سلطان عبدالحمید امپراتور عثمانی قرار داشت. وقتی خبر قتل ناصرالدین شاه در ایران توسط میرزا رضای کرمانی از شاگردان سید جمال به سلطان عبدالحمید اعلام شد، وی دستور قتل سید جمال را داد و سرانجام در 19 حوت 1275 برابر با 9 مارس 1897 او را مسموم کرده و جنازه او را در قبرستان مشایخ استانبول به خاک سپردند. سید جمال از جمله شخصیت‌های مطرح جهان اسلام در بیداری اسلامی محسوب می‌شود. منظور از بیداری اسلامی مجموعه‌ای از تحولات فکری و اجتماعی است که ریشه در باورهای دینی مسلمانان دارد که طی 2 قرن اخیر با موجی از اسلام‌خواهی در میان جوامع مسلمان گسترش پیدا کرده است. بیداری اسلامی به معنای خودباوری و بلندگی بر مبنای اسلام راستین است. هدف بیداری اسلامی احیای عظمت و شکوفایی تمدن عظیم اسلامی است که طی قرون 17 تا 19 میلادی از ملل مسلمان سلب و فرهنگ غرب جایگزین آن شده بود. سید جمال از جمله رهبرانی بود که نهضت خود را بر پایه فکری و اجتماعی قرار داد و این مهمترین مشکل جوامع اسلامی را استبداد داخلی و استعمار خارجی می‌دانست و برای مبارزه با این دو معضل بزرگ اتحاد اسلامی را تبلیغ می‌کرد. اسدآبادی منادی بیداری مسلمانان و بازگشت به اسلام و بدعت زدایی بود و اتحاد اسلام و پرهیز از تفرقه بین مذاهب اسلامی را دنبال کرد. سید جمال اولین شخصیتی بود که قیام ضد غربی در مشرق زمین را تشکیل داد و از همه ملت‌های اسلامی خواست به صورت جدی علیه سلطه غرب مبارزه کنند. وی سرسلسله اندیشمندان نوگرای مسلمان است که در رشد و تحول اندیشه فلسفی، علمی و سیاسی سهم قابل توجهی دارد. سید جمال که از بزرگترین و تأثیرگذارترین شخصیت‌های اسلامی در سده 13 هجری است، مرکز ثقل نهضت اسلامی در این دوره هم به شمار می رود. وی اولین و مهمترین روحانی نوگرای دینی در ایران و جهان اسلام است که سعی داشت با توجه دادن جدی مسلمانان به کتاب آسمانی قرآن و بهره‌گیری از جنبه‌های مثبت تمدن غرب، دین را از فضای افراطی، خرافی، جهل و بدفهمی دور کند. سید جمال تلاش کرد با ارائه چهره اسلام راستین که می‌تواند با جنبه‌های جامعه محور مدرنیته سازگار باشد، ضمن رهایی جوامع اسلامی از استبداد و عقب ماندگی، چهره استثمارگران که حامی استبداد و غارت ثروت‌های ملل اسلامی بودند را به مسلمانان معرفی کند. اما بیشترین توجه و نگرانی‌های سید جمال به مسئله عقب ماندگی کشورهای اسلامی و درماندگی آنان در مقابل غرب بود. وی رهایی جوامع مسلمان از چنگال عقب ماندگی را ممکن می‌دانست و تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گرفت. سید جمال با سفر به کشورهای مختلف اسلامی و غربی و آشنایی نزدیک با مشکلات مسلمانان و دستاوردهای جدید غرب و نقش آن در پیشرفت و سلطه آنان، چاره کار را در بازگشت مسلمانان به اصل دین و بهره‌گیری از برخی ابعاد مدرنیته می‌دانست. وی به عنوان نخستین اصلاحگر و نوگرای دینی از طریق چاپ روزنامه بر پایه جلسات بحث و مناظره به ویژه با اندیشمندان غربی، گفتگو با حاکمان به ویژه سلاطین اسلامی بر بیداری مردم مسلمان دنیا به خصوص ایران تأثیری شگفت گذاشت. سید جمال در مقایسه با دیگر اصلاحگران دینی نقش بسزایی در آگاهی علمای شیعه نسبت به پیشرفت‌های غرب، قانون‌خواهی، ظلم ستیزی و عقب‌ماندگی مسلمانان داشت. سید جمال علمای دینی را دارای بیشترین ظرفیت و استعداد برای مبارزه با استعمار و استبداد می‌دانست. نقش سید جمال علاوه بر بیداری مسلمانان و آگاهی از وضعیت عقب‌ماندگی آنان، بیشتر در جهت مقابله با جهل و خرافه بود. وی می‌کوشید تا الگویی از اسلام را ارائه دهد که پاسخگوی نیازهای زمان باشد و از دین اسلام نیز تصویری صلح طلب و مترقی به ملل غربی ارائه کند. سید جمال در مسیر بیداری واقعی مسلمانان به جای ستیز با نوگرایی، آن را با اصلاحاتی در راستای بومی‌سازی برای جبران عقب ماندگی و سعادت دنیوی به شکل آراسته شده‌ای به جهان اسلام ارائه کرد. این رهبر اصلاحگرای دینی به این نتیجه رسید که دین اسلام تنها راه ممکن در مقابل استثمار غرب است. سید جمال در رساله معروف خود استدلال می‌کند که مذهب انسان‌های تنبل، حریص و خیانتپیشه را به افراد همگرا و یکپارچه تبدیل می‌کند که می‌توانند در مقابل غرب ایستادگی کنند. سید جمال اسلام را یک دین اجتماعی می‌دانست و قلمروی دین از نظر وی گسترده است. دین عهده‌دار امور دنیا و آخرت است. در اسلام میان دین و دنیا و عبادت و سیاست و اخلاق فردی و اجتماعی فاصله و شکافی وجود ندارد و برای نیل و سعادت باید به همه این ابعاد توجه کرد. در واقع سید جمال الدین اسدآبادی را میتوان بنیانگذار جریانی دانست که هدفش برقراری هماهنگی میان دین و مذاهب مختلف اسلامی با محیط‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بود. تلاش سید جمال معطوف به این بود که تعارض و تناقضی میان روح حاکم بر تحولات در جوامع توسعه یافته و دین وجود ندارد. سید جمال کار خود را در جهت طرح مجدد اسلام حقیقی بر پایه محوریت بخشیدن به عقلانیت قرار داد. نوعی عقلانیت که در ترکیب با دین میتواند سعادت تامه و رفاهیت کامل دانسته شود. و این حکومت‌های وابسته به استعمار در کشورهای اسلامی را به شدت نقد و رد کرده است. سید جمال تاکید داشت استعمار بدون استبداد داخلی نفوذ ناپذیر خواهد بود. بنابراین ریشه درخت استعمار همان استبداد داخلی است. در پایان خدمتتون بگوییم که سید جمال الدین اولین متفکر مدرن و فعال اجتماعی بود که نسبت به بیماری‌های اجتماعی جوامع مسلمان و ضعف‌های موجود در آن هشدار داد و در مقابل قدرت‌های غربی اسلامگرایی را تبلیغ نمود. آموزه‌ها و اندیشه‌های سید جمال توانست با تأثیرگذاری بر روح و جان بزرگمردانی از جهان اسلام زنجیری از حلقه‌های متفرق را گرد آورد و هم صدا سازد، آنچنان که خود او حلقه وصل این حلقه‌های متفرق کردید. امروز با نگاهی به گذشته نزدیک به دو قرن در جای جای گستره جغرافیای اسلام میتوان آثار پر افتخار این سلسله از فریادگران اصلاح طلب را در جنبه‌های سیاسی، فرهنگی و دینی بروشنی دید. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با نگاه روز برنامه را از طریق سایتم شما دوست عزیز میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا با صدای علیرضا افتخاری تقدیم میشه به شما عزیزان.
گل من چندین منشین قندین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد چه بنشستی به گشا دستی آزین کن سهن و سرا را که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سهر آمد شب مهتابی ز چه بیتابی روشن کن شم سموری منشین غمگین که مه دیرین تابان و جلب گرامد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستی شب بارانی دم پنهانی پس از آن دوری غم مهجوری شور و شادی برپا کن ز غم پنهان نشوی گریان چون او خندان ز در آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد گل من شمردی منشین غمگی شام مهنت به سر آمد شب مهجوری ز ره دوری آقای ره گذر آمد که سحر سر زد غم دل پر زد شادی از بام و در آمد شب جان کاهی شرر آهی زد ابر غم به کناری به سر افرازی به دل افروزی خورشید ما به در آمد گل من چندین منشین رندین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
خداوند مایی و ما بنده ایم، به نیروی تو یک به یک زنده ایم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده‌های گرامی، یارانه همدل با مهر در کنار شما هستیم از رادیو دری با برنامه در وادی نور. انشالله که لحظات خوبی را سپری کنین. دو شماره برای ارتباط شما با برنامه در وادی نور هست 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: با دوستی قرآن و خدا روی آورید و با وسیله قرآن از خلق خدا چیزی نخواهید، زیرا وسیله برای تقرب بندگان به خدا بهتر از قرآن وجود ندارد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 28 و 29 سوره ابراهیم آشنا شویم.
داستان آیات.
بعثت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، کسانی که سلطگری خیش را در نادانی مردم می دانستند و ماهیت دین را با زیاده خواهیشان ناسازگار می دیدند، با او به پیکار برخاستند. در این میان طایفه بنی مغیره و بنی امیه بیش از دیگران به آزار پیامبر و مسلمانان دست می زدند. آنان با زیر پا گذاشتن حق خیشاوندی بغض و کینه خود را با رفتارهای ددمنشانه نشان می دادند. سرانجام به جنگ روی آوردند و لشکری بزرگ آراستند تا به پندار باطل خیش کار اسلام را یکسره سازند. البته آنان نمی دانستند که خداوند توانا نگهبان پیامبر و دین مبین و پاک اسلام است و اراده الهی بر این قرار گرفته است که مسلمانان پیروز شوند. خداوند به وعده خیش جامعه عمل پوشاند و شکست را بر مشرکان تحمیل کرد. در این هنگام آیه 28 سوره مبارکه ابراهیم نازل شد و سرنوشت شوم این قدر ناشناسان را چنین بیان کرد:
الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار.
آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند و قوم خود را به سرای نیستی و نابودی کشاندند؟ سرای نیستی و نابودی همان جهنم است که آنها در آتش آن وارد می شوند و بد قرارگاهی است.
دوستان عزیز، همچنان از مشهد رادیو دری و برنامه در وادی نور همراه شما هستیم. امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا و عرض سلام و احترام به حضور شما همراهان عزیز، عصرتان بخیر. دوستان، کودکان معمولاً افکار پاک و ذهنایی پر از پرسش دارند، از جمله اینکه آفریننده جهان کیست، انسانها چگونه متولد می شوند و چرا می میرند و جهان پس از مرگ چگونه است. والدین نیز بر مبنای اطلاعات و عقاید خود پاسخهایی به آنها می دهند. اما خانم نیکی هارمان که در خانواده لائیک و بیدین در هالند به دنیا آمده است، پاسخهای قانع کنندهی برای این گونه پرسشها نگافت. او در این باره توضیح می دهد: از دوران کودکی همیشه سوالاتی ذهنم را مشغول کرده بود که ما برای چه به این دنیا آمدیم و هدف از زندگی چیست؟ آیا فقط برای خوردن و خوابیدن به وجود آمده ایم؟ آیا با مرگ همه چیز پایان می‌یابد؟ براستی حقیقت مرگ چیست؟ چون در خانواده لائیک هالندی به دنیا آمده بودم، پاسخی برای سوالاتم نیافتم تا اینکه با مرور زمان سوالات در ذهنم قوت گرفت. همیشه با خود می‌گفتم یک حقیقتی باید وجود داشته باشد. خانواده نیکی اعتقادی بدین نداشتند، اما او به مدرسه مسیحی می رفت. با این حال مسیحیت نیز پاسخگوی پرسش‌های او نبود، بلکه بر آن پرسش‌ها افزود. به این ترتیب خانم نیکی برای کشف حقیقت خود شروع به تحقیق در ادیان مختلف می کرد ولی باز هم به پاسخ سوالاتش نرسید. خانم هارمان به بررسی دین اسلام می پردازد و مثل اکثر تازه مسلمانان ابتدا تحت تأثیر قرآن قرار می گیرد. او می گوید قرآنی با ترجمه هالندی تهیه کردم و شروع به مطالعه آیات آن کردم. هر قدر قرآن را می خواندم آرامش روحی بیشتری پیدا می کردم و پاسخ سوالاتم را دریافت می کردم. به همین دلیل علاقه‌ام برای خواندن قرآن بیشتر می شد. به دنبال تحقیقاتی که داشتم، کتاب خانم مستشرقی به دستم رسید که نویسنده آن کتاب بی‌طرفانه تاریخ صدر اسلام را نوشته بود و درباره وقایع بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ماجرای شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی بی‌طرفانه حق را به ایشان داده بود. همین باعث شد تا از طریق اینترنت درباره دین اسلام بیشتر تحقیق کنم و پس از تحقیقات کامل مسلمان شدم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
قرآن دوستان عزیز در ظلمانی ترین دوران جهل بشریت کتاب آسمانی قرآن به یک باره سکوت آسمان را شکست و نازل شد. این کتاب آسمانی بارانی از رحمت و برکت و نور را از عالم قدس بر زمین فرو ریخت و ندا داد ای انسان گمگشته و خسران زده لحظه درنگ کن و تدبر نما که سند نجات و رهایی تو از جانب خداوند نازل شده است. بله عزیزان، قرآن کریم با مضامین عالی، رهنمودهای روشن و عبرتهای درس‌آموز هدیه از عالم قدس برای بشریت است تا راه رستگاری را بپیمایند.
و ما قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد
و بالحق انزلناه و بالحق نزل.
همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن را بخوانند، بتوانند قرآن را بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن
افلا یتدبرون القرآن.
اونچه که ما رو به حقایق نورانی میرسانه تدبر در قرآن
افلا یتدبرون القرآن.
نقش قرآن این است که ما رو از لحاظ ماده و معنا اطلاع ببخشه و این کار رو قرآن میکنه.
آگاه باشید، وعده خدا حق است، اوست که زنده میکند و میمیراند و به سوی او بازگردانده میشوید.
انس با قرآن دلهای ما رو با معارف قرآن آشناتر خواهد کرد.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان با برنامه در وادی نور. دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 1 تا 8 سوره علق با صدای استاد منشاوی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. إِنَّ إِلَٰهَكُمْ
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 8 سوره علق بود با صدای استاد منشاوی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
رعنا جان دارابی از خوشان نوشتند: سلام و درود با شما. قرآن کتاب آسمانی ما مسلمانان است که سرشار از اعجاز و نکات مختلفی است که برای همه جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها مفید است. پس چه خوب است که همه ما روزانه حداقل یک آیه از این معجزه الهی را بخوانیم و به آن عمل کنیم.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
تشکر از همراهی شما. در ادامه جناب آقای شجاعی همکارمان در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 8 تا 10 سوره طلاق آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا.
که بسیار شهرها و آبادیها که اهل آن از فرمان خدا و رسولانش سرپیچی کردند و ما به شدت به حسابشان رسیدیم و به مجازات کم نظیری گرفتار ساختیم.
فذاقت و بال امرها و کان عاقبت امرها خسرا.
آنها آثار سوء کار خود را چشیدند و عاقبت کارشان خسران بود.
اعد الله لهم عذابا شدیدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا.
خداوند عذاب سختی برای آنها فراهم ساخته، پس از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید ای خردمندانی.